برای اینکه قرآن گرچه سندش قطعی است ولی دلالتش در نیست. پاسخ این شبهه و امثال این شبهه این است که برای نزاهت قرآن از تحریف تنها این آیه نبود. قسمت مهم اون برهان عقلی بود که از چند مقدمه تشکیل شد که مبسوطاً گذشت. این یک آیه ای که در سوره مبارکه حامیم فصلت هست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید هست. سایر شواهد قرآنی هم در کنار آنکه نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی و قد خلت سنت الاولین ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فذلوا فيه يعرجون لغالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعضی از سوالاتی که مربوط به نزاهت قرآن کریم از تحریف شده است بازگو کنیم و بقیه مباحث رو به کتاب نزاهت قرآن از تحریف و همچنین به تفسیر سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه ارجاع بشه، چون خطوط کلی صیانت قرآن از تحریف بازگو شد. یکی از اون شبهات این است که اگر به آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون استدلال کنیم برای حفظ قرآن از تحریف، گرچه آیه سندش قوی است و قطعی است، لکن دلالتش به ظهور است و ظنی است. اونگاه ما با یک امر ظنی بخواهیم یه مطلبی که مربوط به اصول است استفاده کنیم. بنابراین صیانت قرآن از تحریف ظنی خواهد بود نه قطعی، برای اینکه قرآن گرچه سندش قطعی است ولی دلالتش ظنی است. پاسخ این شبهه و امثال این شبهه این است که برای نزاهت قرآن از تحریف تنها این آیه نبود. قسمت مهم اون برهان عقلی بود که از چند مقدمه تشکیل شد که مبسوطاً گذشت. این یک آیه ای که در سوره مبارکه حامیم فصلت هست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید هست. سایر شواهد قرآنی هم در کنار هم هست. اینا از یک سو. جواب مهم آن است که از قرآن به طور قطع استفاده می شود که این کتاب مسئول از تحریف است، نه به طور ظن. چرا؟ برای اینکه گرچه ظاهر این آیه نص نیست اما ظهور قوی دارد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با اطلاق البته ظهور دارد. اما ظهور ظنی الحجه است یا قطعی الحجه؟ این که تو بحث‌های سابق اشاره شد که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی قطعیت الحجه. ظاهر کتاب قطعا حجت است نه ظنن. پشتوانه این مظنه اون قطع است. اصول عهده‌دار حجیت قطعی خبر واحد است، عهده‌دار حجیت قطعی ظاهر آیه است. آیا خبر موثق ظنی الحجه است یا قطعی الحجه؟ ظاهر قرآن ظواهر قرآن ظنی الحجه است یا قطعی الحجه؟ ظنی و دلاله است ولی قطعی الحجه حجیتش یقینی است و ظهور هم در همه محاورات و ادبیات قابل استناد. دیگه ما کجا در محاورات و ادبیات و گفتگو و خرید و فروش و اسناد و وصایا و وقتنامه ها نص داریم؟ شما در قالب این وقتنامه ها ظهوره، در قالب این وصایا ظهوره، در قالب این اسناد ظهوره، در قالب این مقابله نامه ها ظهوره، در سطح بین الملل تفاهم نامه ها ظهوره، بنای زندگی مردم بر ظهوره، نس که خبری از اون نیست. نس یعنی عبارتی که 100% باشد، هیچ احتمال خلاف ندهد. بنابراین زندگی مردم رو ظهوره، ظهور قطعی الحجه است نه ظنی الحجه. پس ما حجت بالغه الهی داریم به اینکه قرآن مسون از تحریف است. ظنی نیست، دلالت ظنی است، ولی این ظن خاص قطعا حجت است. این راجع به اون ما قاطعیم که خدای سبحان فرمود این قرآن مسئول از تحریف است. حالا اون برهان عقلی قطعش از طرف دیگه است. ما بخواهیم به این آیه تمسک بکنیم، ظنی و دلاله است، ولی دلالت ظنی یقینا حجت است کما ثبت فی الاصول، که ظاهر قطعا حجت است نه ظاهر ظنن حجت است. ولی از مجموع ظواهر آیات از یک سو، اون برهان عقلی از سوی دیگر، ارجاع اهل بیت علیهم السلام جامعه را به قرآن کریم از سوی سوم، اصرار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله به اطرتی لن یفترقا از سوی چهارم، از مجموع این ادله ما 100% مثل یوم یقین داریم که بیان رشد است و قرآن دفوزه. اما نسبت به تک تک این آیات اگر کسی بخواهد سوال کند، شبه تر کند، پاسخش این است که وقتی ظهور پیدا کرد، ظهور قطعا حجت است نه ظنن. فرق است بین ظنی و دلاله بودن و این که همین ظنی و دلاله یقینا حجت است. و اگر چون چه ظنی و دلاله یقینا حجت نباشد، ظنن حجت باشد، اون مزنه پشتوانه دیگر میخواهد. مزنه که نمیتواند پشتوانه مزنه دیگر باشد. و اصلا زندگی جامعه روی ظهوره. تمام این اسناد و وصایا و عقدنامه ها و مقابله ها، چه در سطح محلی، چه در سطح منطقی، چه در سطح بین المللی، اینه. مطلب دیگر این که چطور قرآن محفوظ موند و کتاب های دیگر محفوظ نبود، اینها قبلا گفته شد. این سوال های بعدی نشانه آنه که یا حضور نبود یا ظهور نبود. بله، اصلا زندگی مردم رو زنونه. شما وقتی حرف میزنید با دوستانتون، محافظاتتون، شاگردانتون با نصوص سخن میگویید، نامه مینویسید با نصوص سخن میگویید، اسناد و قبالجات و وصایا و وقتنامه ها با نصوص یا با ظواهره، همش با ظواهر است. شما تو قالب مکتوبات اگر 100 تاشو بررسی کنید، شاید 99 تاش همین ظهور باشه، نس توش پیدا نشه مگر یکی مثلا. زندگی مردم با این ظهوره. بنابراین اگر ظهور رو بردارن، زندگی مردم فرجه. در کدوم وصیت نامه، در کدوم وقت نامه، در کدوم مقابر نامه، در کدوم سند، در کدوم تفاهم نامه، در کدوم پروتکل نمیشه خط شکست که شاید اراده این باشه، شاید یک کلمه حذف شده، شاید منظور بعد از مضاف باشه، شاید منظور مطلق نباشه، شاید منظور عام نباشه. این شاید همه جا هست. نفی میکنیم. ما یقین داریم، حجت یقینی داریم که این کتاب مسئول است. ما مگر نماز نمیخونیم با همین ظهور؟ روزه نمیگیریم؟ مگه ما شک داریم نماز صبح دو رکعته؟ مگه ما شک داریم که نماز صبح باید خوند؟ مگه ما شک داریم که نماز ظهر باید خوند؟ یا یقین داریم؟ مگه ما شک داریم که به طرف قبله باید نماز خون؟ یا یقین داریم؟ خب این هم با ظهوره دیگه. این نماز تولو فسمه و اشالله یا اون طرف و ولو وجوه هم شطر المسجد الحرام، همه ظهوره دیگه. مگر ما در عده زنان، در عده وفات، در حدود یا فیلید و کل واحد منهما مئت جنده، اینا مگه شک داریم ما؟ همین حجت دیگه. صدر و ساقه فقه ما با ظهوره، صدر و ساقه دین ما با همین ظهوراته. ظهور زندگی مردم رو تعمیر میکنه. ما که دنبال نس نیستیم، البته نس باشد چه بهتر، ولی ما باید حجت قاطع داشته باشیم. حجت قاطعی داریم دیگر. پشتوانه این ظهور اون حجیت قاطعی است. ما یقین داریم که ظواهر قرآن حجت است، هر چه قرآن فرمود حجت است. به نص بود، به نص، به ظهور بود، به ظهور. مطلب دیگه این که چرا مطالب کتب پیشین محفوظ نشد؟ مطالب کتب پیشین خطوط کلیش همین است که قرآن کریم پذیرفته مصدقاً لما بین یدی هست. خطوط کلی عقایدش، اخلاقش، فقهش، حقوقش محفوظ. میمونه خطوط جزئی، یعنی شریعت و منهاج، که لکلن جعل نامنکم شرعتن و منهاجا، اونها البته نسخ شده است. اما اینکه چرا الفاظ تورات و انجیل اونها محفوظ نشد؟ چون الفاظشو معجزه نبود، به ذات اقدس الله هم عهده‌دار حفظشون نشد و بعد از اونها هم به کتاب ناسخی به نام قرآن کریم بنا بود بیاید چین که آمده است. پس معارف اونها محفوظ شد در قرآن کریم. خطوط کلی عقاید، اخلاق، فقه و حقوق محفوظ شد. خطوط جزئی که شریعه و منهاج است که منسوخ است. و چون ذات اقدس اله اونها را معجزه قرار نداد، عهده‌دار حفظ اونها نبود. این تفاوت اصلی قرآن با سایر کتاب ها. اما این سوال که بعد از الیوم اکملتو آیات دیگری هم نازل شده، این منافات دارد با اینکه الیوم اکملتو یعنی ما کامل کردیم شریعت را، مستحضره که این در بخش ذی‌حجه نازل شده است و ذی‌حجه تا رحلت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمتر از 3 ماه بود، در حدود 80 روز، 75 روز بود. در این بخش اگرم آیاتی نازل شد، آیاتی بود که به منزله شروع و ذیل آیات دیگر بود. اون عنصر اصلی که مایه کمال دین است و جمال و شکوه دین است و کفار را ناامید می کند، همین مسئله ولایت است. در سوره مبارک مائده آیه 3 که فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار ناامید شد. ولی این کفار فکر میکردن با رحلت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون فرزندی ندارد، بساط دین معاذ الله برشیده میشود. وقتی مسئله ولایت و خلافت و جانشینی وجود مبارک استعمی سلام الله علیه مطرح شد، همه ناامید شدند. علی هم که یه شخصیت شناخته شده، یه نبرد صحنه‌های بدر و حنین و افق همه جا بود دیگر، یه همچه انسانی هم تو جریان خوندن سوره برات برای مردم مشرک اون روز علی بود، همه موارد حساس علی بود. خب یه همچه ذات مقدسی جای پیغمبر نشست، الیومه یا اسال لذین کفرو من دینکم، الیومه اکملت لکم من دینکم. حالا بعد شرط حکم فقهی هم برفرض نازل شده باشد، اونم تقدمه این است در ذیل همینه. مدت طولانی نبود که الله مثلا بگیم در این مدت طولانی آیاتی نازل شده. اینها نه، ما چه میدونیم؟ اگر دین ناقص بود یقینا ذات اقدس اله عمر طولانی عطا میکرد. خب عمر طولانی به انبیای دیگر عطا کرده است. البته اگر وجود مقدسش زنده بود، ممکن بود خطبه های، ادعیه ای، راه نمایی های، دعوت های، اون دعوتی که از کسرای ایران کرد، قیصر روم کرد، عملی می شد و اسلام با برکت اهل بیت سراسر ایران را می گرفت، به برکت اهل بیت سراسر روم را می گرفت، نه اسلام متفرق. اینا برکاتی بود که اگر وجود مبارک حضرت حضور می داشت اینا بود. اما حالا آیات قرآن که متوقف باشد بر حیات اون حضرت به همین اندازه بود. البته وجود مبارک حضرت هرچی بیشتر مین بود برکات بیشتری داشت دیگه. تکرار نه، یعنی منظور این آیه تکمیلی دیگه، نه مسبوق است نه ملحوق. حالا آیات دیگر به عنوان شهر بود، توضیح بود، بله ممکن بود وجود مبارک حضرت اگر عمر بیشتری داشتن برکات بیشتری داشتن و دیگه مردم گرفتار سقیفه نمی شدن، مردم گرفتار من نا امیر به من کم امیر نمی شدن، با وضع بهتری حکومت اداره می شد. اینا ممکن بود، ما که نمی دونیم. یعنی اون چه که مکمل دین است داشتن متولی است. دو بار کلمه الیوم تکرار شده، معلوم چه خبری است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، همه کفار ناامید شدند. خب این با احکام فقهی که ناامید نمیشن که، عمده این است که اینا گفتن این ابتر است معاذ الله. یتربسون بهی ریب المنون، منون منیه یعنی مرگ، منتظر ارتحال حضرت بودن. یتربسون بهی ریب المنون، می گفتن منون و منیه و مرگ اون حضرت که بیاید بساط بوجم پیشه برد. وقتی دیدن کسی که به منزله اوست، منزله جان اوست، الا فی النبوه، به جای او نشست، دیگه همه ناامید شدن. الیوم یئس الذین کفروا، این همه احکام که در قرآن کریم است هیچگاه سخن از الیوم یئس الذین کفروا نیامده. خب این کامل میشه. بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد فرمود از خدا بترسید، از اونها نترسید، برای اینکه اونها دیگه ناچارن حلیم بگیرن. و کمتر از 3 ماه هم وجود مبارک حضرت زنده بودن، چیزی در این بخش ها نازل نشده که چشمگیر باشد و مثلا دین را تکمیل کرده باشد. مطلب دیگه این که گفته شد در سخنان سیدن استاد رضوان الله تعالی تو کتاب شریف شیعه الاسلام و مانند آن، هم مطابقت قرآن شرط شد هم مخالفت قرآن. ظاهرا فرمایش ایشون در همین است که مخالفت قرآن مانع است، مطابقت قرآن را به عنوان توضیح و شرح ذکر میکنند. شما تو اصول ملاحظه فرمودید معیار مانعیت مخالفت کتاب است، نه شرطیت موافقت کتاب. یه چیز روشنی است تو اصول. این چنین نیست که تو اخبار علاجیه آمده باشد به این که اگر مخالف کتاب بود طرد کنید و مخالف کتاب نبود بگیرید. اومد راوی بپرسد که خیلی از چیزها که تو قرآن کریم نیست، تا این مخالف او باشد موافقم نیست، ما باید چه کنیم؟ معلوم شد اگر چیزی مخالف کتاب الله نبود حجت است. قرآن کریم خطوط کلی را بیان کرده. بعدم فرمود به این که ما کنا معذبین حتی نف اثر رسولا، این هم جز خطوط کلی قرآنه. هرچی را که قرآن بیان کرد چوکش مشخص است، هرچی را بیان نکرد اون را هم مشخص کرد، فرمود شما آزادی. این میشه براءت نقلی. پس چیزی نیست که در قرآن نیامده باشد. اگر چیزی از احکام در قرآن فرو گذار نکرد، قهرن هر خبری یا مطابق است یا مطابق نیست، یا مخالف است یا مخالف نیست. و اگرم گفته شد باید مطابق باشد، مطابق با دلیل براءت و ادله دیگر است. وگرنه اون چی که محور در اصول است مانعیت مخالفت کتاب است. یک، اون چی که محور در فقه است مخالفت با کتاب است. دو، میگن شرط مخالف کتاب نافذ نیست، نه شرط موافق کتاب نافذ است. شرط در ضمن عقد اینه، شرط مخالف کتاب اینه، فقه بناش بر اینه، اصول بناش بر اینه. اینه که سیدن استاد رضوان الله تعالی که خودشون خریت این صنعت بودن که نمیان حرفی که مقبول اصولیین است، مقبول فقهاست، یه فرمایش خلاف بفرماین. مطلب دیگه این که چرا معجزه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر با این تحلیل عقلی با ثابت بشود و توده مردم چه کند؟ توده مردم در عصر نزول خب معجزات فراوانی بود. جریان منظر جابر بود، اون سخن گفتن سنگ ریزه ها بود و مانند اون ده ها معجزه از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند. حالا بزرگان مثل مرحوم میرداماد و این حکمای بزرگ از این معجزات یه بهره دیگری دارن. کسی که آمده چند تا سنگ ریزه ای در کف دستش گذاشته، آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عرض کرد اگر گفتی در مشت من چیه، من باور میکنم تو پیامبری، اگر نتوانستی من باور نمیکنم. حضرت فرمود من بگم در مشتت چیه، یا اونی که در مشت توست بگوید چیه؟ این مشرک دید که خب این سنگین تره، عرض کرد اونی که در مشت من است بگوید چیه و مجترده. و سنگ ریزه در مشت بسته یه هم مشت شروع کرد به عرض ادب و سلام کردن و پیشگاه وجود مقدس پیغمبر خودش معرفی کردن. خب او هم این بود. از این معجزات کم نبود. مرحوم میرداماد و امثال میرداماد میگن معجزه وجود مبارک پیغمبر در این نبود که سنگ ریزه را به حرف بیاورد. معجزه در این بود که اون پرده به پنبه غفلت را از گوش این مشرک بردارد تا صدای تسبیح دائمی را بشنود. وگرنه امشن لا یسبو بحمده. از این معجزات فراوان بود. اما معجزه خالد به جاودان باید معجزه علمی باشد، معجزه حسی که همیشه محفوظ نیست. معجزه علمی مورد استدلال خواص است. توده مردم برابر اون فطرتشون بنای عقلا که جز قضایاست که قیاسات و معها بر اساس فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر جاهلی به متخصص اون فن مراجعه میکند و میفهمد. این فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون هم تو این گونه از مسائل هست، هم تو مسائل فقهی و مانندان. خب هر ناشناسی به اهل خبره مراجعه میکند دیگر. از این جهت معجزه برای همه مردم هست، منتها بعضی بلا واسطه، بعضی معل واسطه. مطلب دیگه این که چرا در این آیه به قرآن تعبیر نشده، انا نحن نزلنا القرآن و انا له حافظون. خب این فرقی ندارد. در بعضی از آیات از همین کتاب به قرآن یاد شده، در بعضی از آیات به عنوان کتاب یاد شده، در بعضی از آیات به عنوان ذکر یاد شده. چون در آیه قبل اونها از قرآن به ذکر یاد کردن، گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ذات اقدس اله می فرماد به این که این ذکر را ما نازل کردیم، ما حفظش میکنیم. اگر قبلا سخن از قرآن بود ایشون هم میفرمود انا نحن نزلنا القرآن، اگر قبلا سخن از کتاب بود میفرمود انا نحن نزلنا الکتاب. چون قبلا صحبت از ذکر بود فرمود انا نحن نزلنا الذکر. خب البته ائمه علیهم السلام که معصومن به وسیله آیه تطهیر صیانتش محفوظ میشه. آیه تطهیر معنیش همینه دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نزاهت اهل بیت، عصمت اهل بیت، صیانت اهل بیت از سهو و خطا و نسیان در احکام اینا هم همینه دیگه. اما راجع به خود قرآن در همین زمینه فرمود ما قرآن را فرستادیم، ما قرآن را حفظ میکنیم. درباره این شهاب سنگ ها اون چی که فعلا مطرح است آثار طبیعی است. آثار غیر طبیعیشو که ما نمیدونیم چیه. اسراری تو عالم هست که برای بحثای طبیعی حل اونها میسور نیست. بحثای ماورای طبیعی هم یقینا خواهد بود. باران می آید، کجا می آید، کجا می ریزد، همه حکمت دارد. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست که هر قطره بارانی را یک فرشته می آورد. و در روایات ما هم هست که به اندازه نیاز هر گیاهی قطره بارانی نازل می شود می بارد. اگه مردم شایسته باشند، لو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات است، لو انهم اقاموا التوراة والانجیل ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم من تحت ارجلهم هست بمانندون و الّا استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا هست. همود اگر اینا به راه باشن، به موقع باشن، کفران نعمت نکنن، فقرا را دریابن، ما به موقع باران مناسب را نازل میکنیم. نشد به این بادها دستور میدیم این ابرهای بارنده را به طرف دریا هدایت کنند، اونجا بباره یا بیابونها بباره. این تو روایات ما هست. همون ما به اندازه نیاز زمین باران میفرستیم. اینا اگر به راه باشن دستور میدیم اینجا بیاد و نسوق الماء الى الارض الجرز، بیراهه برون دستور میدیم که یا به دریاها ببارن یا به صحراهای بیسود. و مردم به راه باشن و الّا استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. این نماز استسقا از همین قبیله، اون دعای استسقایی که تو صحیفه سجادی است از این قبیله، اون دعای استسقایی که تو نهج البلاغه است از این قبیله. بنابراین این شهاب سنگ ها و این ها یه علل طبیعی دارد که رصدخانه تشخیص میدهد، یه علل ماورای طبیعی دارد که تشخیصش به عهده ماها نیست. مطلب دیگر این که خب قرآن کریم چون برای هر عصر و نسل است، اگر چون چه برای نسل دوم و سوم الی یوم القیامه بخواهد استدلال کند، اونایی که محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک نکردن قرآن میخواد استدلال کند، این با تحریف سازگار نیست. کما مر غیر مره. برای اینکه آیه سوره نساء میگوید این کتاب همش همگون است و هماهنگ است و یک دست. آیات سوره بقره، سوره یونس، آیات دیگر میفرماید اگه شما توانستید یه سوره مثل این بیارید. اگر یک سوره معاذالله از قرآن کم شده باشد، با هیچ کدام از اینها هماهنگ نیست. اگر سوره کم نشده باشد، یه آیه کم شده باشد، با جریان سوره نساء هماهنگ نیست. بیان ذالک کما مر غیر مر اینه. اگر چون که یک سوره فوت شده باشد، اون کسی که تازه میخواهد مسلمان بشود میگوید که قرآن مدعی است که من معجزه‌ام و میگوید برای اثبات اعجاز او شما هر سوره شبیه هر سوره از سور قرآن بیارید معلوم میشه معجزه نیست. فأتوا بسورة من مثله. انتخاب اون سوره به عهده شما مستشکل. و کسی که میخواد تازه اسلام بیاورد میگه خب شما اختیار و انتخاب سوره را به دست ما گذاشتید، اما همه این سور در دسترس ما نیست، بعضی از سور حذف شده است. شاید اون سوری که حذف شده ما اگر در دست داشته باشیم میتوانستیم مثل او بیاریم. جواب ندارد این سوال. از طرف دیگر میبد به این که ادعای اعجاز برای قرآن کریم در این است که این کتاب اصلا اختلاف ندارد، آیاتش همگونن، هیچ آیه نقیض آیه دیگر مخالف آیه دیگر نیست. خب لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این ادعای قرآنه. بخشی از قرآن در دسترس هست، بخشی از قرآن معاذ الله در دسترس نیست. خب اونا که در دسترس نیست که ما نمیتوانیم اونها را با اینا که در دسترس هست بسنجیم ببینیم هماهنگ است یا هماهنگ نیست. پس به چه دلیل این کتاب کلام الله است؟ اصل مطلب زیر سوال می رود. بنابراین هرگز ممکن نیست یک کسی که میخواد تازه مسلمان بشود او را به این کار دعوت بکنند. اما جریان حزب که میگن مثلا در بعض از جاها دارد جناتون تجری تحت الانهار، در بعض از جاها دارد جناتون تجری مه تحت الانهار که گفتن من حزب شده است، این من حذف شده است نظیر همون تعبیراتی که تو کتاب‌های ادبی خود ماست. حذف شده است نه یعنی اول ذکر کردن بعد گرفتن، حذف شده است یعنی ذکر نکردن. و حذف ما یعلم منه جائز یعنی می شود نگفت، نه اینکه بگیم و بعد برداریم. اونایی که میگن من محذوف است نه یعنی تجدی من تحت در انهار بود بعد من برداشتن. نظیر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. معناش این نیست که مؤمنین اول مشرک بودن یا کافر بودن یا منافق بودن یا فاسق بودن بعد خدا اونها را از ظلمت به نور خارج کرد. بارها گذشت که این خروج قبل از دخول یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی نمیگذارد که اینها وارد کفر و نفاق بشوند. اینم که میگن من تحت الانهار من حذف شده است یعنی ذکر نشده در لسان خدای سبحان، در لسان بی لسانی او، در لسان وحی، نه اینکه ذکر شد بعد برداشتن. این تعبیر هست از همین قبیله. حالا شما این کتاب نزاهت قرآن از تحریف رو که مدت ها روش بحث شده ملاحظه فرمایید. بقیه بحث رو هم که پاسخ اشکالات هست سید الاستاد تو المیزان مطرح کرده ملاحظه فرمایید، چون ایشون علوم القرآن را تو تفسیر مطرح کردن، معنای وحی را، معنای نزول وحی را، معنای معجزه بودن را، معنای حفظ قرآن از تحریف را، که اینا که جز علوم قرآن است، این رو ایشون تو همین تفسیر المیزان تو متن تفسیر ذکر کردن. حالا اینا رو ملاحظه فرمید. فتحصل که این کتاب همان است که از زبان بی زبانی ذات اقدس اله نازل شده است، به وسیله اسکورت مخصوص از فوق عرش از هر جا نشأت گرفته است آمده است، دو طرفش محفوظ بود به وسیله فرشته ها، تا نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. در مقام تلقی وجود مبارک پیامبر معصوم بود، در مقام حفظ معصوم بود، در مقام ابلاغ و ابلاغ و املاغ و نطق معصوم بود. از لبان مطهر اون حضرت تا سطح جامعه برای همیشه معصوم است که یسلک من بین یدیه و من خلفی رسدن لیعلمن ابلغ رسالات ربهم و احساب ما لدیهم عددا. وقتی در سطح جامعه مسونن محفوظن معصومن موند، حالا بعضی ها عمل میکنن بعضی عمل نمیکنن، بعضی به میل خود تفسیر میکنن بعضی به میل دیگری تفسیر میکنن، اینا هست، اما اصل کتاب در قرآن کریم است. وقتی بخواهد تو دلهای جامعه راه پیدا کند میفرماید ما آب زلال را فرستادیم، تا سطح گوش آب زلاله، تا سطح سامعه امت آب زلاله. وقتی وارد دستگاه فکری افراد می شود فرق میکند. اگر این دستگاه ظرف برورین شفاف صاف باشد، ما حقیقت را دادیم او حقیقت را هم گرفت، میشه مؤمن. اگر وارد دستگاه آلوده شد، این به میل خود یا بر میگرداند یا به میل خود تفسیر میکند. فهمت به کذارک نسلکه فی قلوب المجرمین. اگر فی قلوب المؤمنین بود، این هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، این دلها ظروف معارف است. اگر ظرفی سالم باشد، اون مطلب زلال که کوثر معرفت است، انا اعتینا کالکوثر، اون کوثر در قلب بلورین می آید، این صاحب شرح صدر می شود، الا من اتى الله بقلب سلیم می شود و می شه مؤمن. اگر خدای ناکرده ظرف سفالی شکسته زبالدانی باشد، اون آیات می آید اینجا و آلوده می شود. این ظرف که آلوده شد مظروف را هم آلوده می کند. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. همون و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. بعد این مجرمین وقتی دهن باز میکنن میشه مسخره، این قرآن مسخره میکنن. از این طرف این آب زلال وارد شد، از اون طرف مسخره در آمد. چرا وقتی کسانی که دستگاه گوارش اونها ضعیف است، مریض است، زخم استعاشر دارن، شما بهترین سیب و گلابی را اگر به دهن اونها بریزی اینا قی میکنن، لجن بیرون میارن، برای اینکه این دستگاه نمیتونه این سیب و گلابی را بپذیره. شما چی بهش دادی غیر از گلابی شیرین؟ که چیزی بهش ندادید که، این دستگاه مریضه. فقط ما از این طرف این معارف را در قلب اونها وارد کردیم، اونی که از دهن او در میاد مسخره است. و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین بما انهم مجرمون. یعنی مشکل مال خودشه. مثل اینکه شما که پرستار یه بیماری میگه آقا من جز سوب تمیز چیزی به او ندادم، ولی او خودش غی میکند. من میوه خوب بهش دادم، آب میوه دادم، ولی او غی میکند. تقصیر من نیست. ملاحظه فرمایید. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع المؤولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ما از این طرف آب میوه خوب بهش دادیم، او از این طرف توف کرد و غی کرد. این فی قلوبهم مرضون است، این مشکل مال خود اوست. وگرنه اگر او ظرف شفاف بلورین بیان ببرد، سلمان و ابازر تحویل میدهد. این هر جا برود سلمان و ابازر دارد، اما در صورتی که اون سفارین و زبالدان و آلودگی رو به همراه نداشته باشد. اگر فی قلوب المؤمنین باشد بله، اما فی قلوب المجرمین بما انهم مجرمون باشد همین است دیگر. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود نگران نباش، این حادثه تنها مال شما نیست، انبیای قبلی هم همین رو داشتن، مردان الهی هم هستن که حافظان دینن، به خوبی تلقی میکنن، به خوبی حفظ میکنن، به خوبی منتشر میکنن. این فی ذالک لآیات فی صدور العالمین هست، اینا هست. تذکره للمتقین هست، موعظه للمتقین هست، هدن للمتقین هست. این نگران نباش، اونا هم هستن. و اما این چی بینید استهزام میکنن، مشکل خودشونه. الحمدلله رب العالمین.